بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در حکم نظر مرد به وجه و کفین اجنبیه بود. پس از بیان اقوال 14 دلیل برای عدم جواز نظر ذکر شد و آنگاه وارد شدیم در ادله جواز نظر. در ادله جواز نظر سومین دلیل خبر و روایت جابر بن عبدالله انصاری بود که روایت را ملاحظه کردید که از کافی بود و بعد هم وجه استدلال هم تقریبا روشن بود و آنگاه پرداختیم به مناقشاتی که در استدلال به این روایت وجود داره. اولین مناقشه مبحث سندی بود که در باب سند مشکل عمده‌ای که در اون دیگه اختلافی وجود نداره اون عبید ابن شریح ابن معاویه بود که لم یرد فیه توثیق ولا تضعیف و از این جهت روایت مواجه مشکل میشه. منتها در روایت نقاط دیگری هم بود که قابل بحث بود که یکی اسماعیل ابن مهران بود که توثیقش خیلی موجهه و اون رمی به قلبش ظاهرا وجهی نداشته باشه و یکی هم بحث عمر ابن شمر بود که اون هم محل کلام و بحث بود که نجاشی او را تضعیف کرده بود ولی حاجی به دلیل نقل اجلا و نقل اصحاب اجماع و اعتماد مرحوم مفید در رسالت العددیه ایشون را موثق دانسته بود. این قصه عمرو بن شمر بود. منتها گرچه آقای خویی هم اینجا تضعیف رو ترجیح میدن اما کسانی نه همون توثیق رو ترجیح دادن به دلیل همون خدشه‌ای که در تضعیفات نجاشی گاهی وجود داره که اینجا هم ممکنه کسی بگه که اون تضعیف مرحوم نجاشی ناشی از همون بحث‌های قلب و چیزای از این قبیله و از این جهت مثلا بعضی عمرو بن شمر رو هم توثیق کردن. اما حالا از این مباحث میگذاریم، نکته ای که در سند باقی موند و باید یک اشاره بهش بکنیم قصه جابر اولیست. خب در این قصه همانطور که ملاحظه کردید ما در نسخه کافی اینجور میبینیم که عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر عن جابر، جابر بن عبدالله الانصاری. در نسخه ای که ما در وسائل میبینیم این جابر نیست. خب اینجا چه میکنیم؟ بالاخره این جابر اولی هست سند یا نیست؟ چیه نظرتون؟ همین نکته رو میخوام عرض بکنم. ممکنه کسی بگوید که نسخه کافی مقدم است بر نسخه صاحب وسائل برای اینکه کافی از اتقان بالاتری برخورداره، اما این سخن تامی نیست. علتش این است که صاحب وسائل هم داره از کافی نقل میکنه و کافی های موجود هم یک نسخه ای از کافیه. نقل صاحب وسائل نشان میده که یک نسخه ای از کافیشون داشته که این جابر درش نبوده. بنابراین اینجور نیست که بگیم یک نسخه این و این چون اتقن است بر وسایل مقدمه. نه، اینجا تعارض نسخه خود کافی است. ما یک نسخه امروز از کافی در دسترسمان هست که اونجا داره عن جابر، عن ابی جعفر، عن جابر بن عبدالله انصاری. یک نسخه دیگر کافی هم وجود داشته که صاحب وسائل داره نقل میکنه برای ما. یعنی همونطور که این نسخه موجود نسخه ای از کافی شریف هست، اون چه که در وسائلم نقل میکنه در واقع نسخه دیگری از کافی است که داره نقل میکنه. و بعیده که عرض شود که ما استفاضه یا تواتری یا چیزی در نسخه امروز داشته باشیم که شامل این جزئیات هم بشه و بگیم این نسخه بر اون نسخه مقدمه، بلکه شاید بشه بگیم نسخه مثلا صاحب وسائل اونها هم قابل توجه از یه جهاتی شاید اتقان هم داشته. از این جهته که ترجیح نسخه کافی بر وسائل که شامل جابر هست خیلی موجه نیست. اگرم باشه در حدی که اشعاره، در حدی که اطمینان درست بکنه که این نسخه کافی موجود بر آنچه که در وسائل آمده است مقدمه، در این حد نیست. این یک مطلب. ولذا اگر کسی بخواد ادعا بکنه که این نسخه بر وسائل مقدمه، این محل کلام و خدشه است. این که اینجا هم این را عرض کردیم، دلیلش اینه که از این قبیل ما در اخبار و روایات دیگه، چه در سند چه در متن، کم نداریم که در متن کافی یا کتب اربعه موجود عندنا الیوم یک عبارتی آمده، یک تعبیری آمده و اون منافات داره به اون چه که صاحب وسائل یا حتی مرحوم فیض مثلا از همون کتاب نقل کرده با یه تفاوتی. اینجا همون اختلاف نسخه همون کتاب میشه، چون اینا هم دارن از این نسخه نقل میکنن. ولذا از این قبیل موارد فراوانه و باید توجه داشت که اینها محکوم به حکم همون اختلاف نسخه هست. این یک نکته در اینجا.
پس این نگاهی نسخه
وسائل
مثلا
نسخه وسائل
دیده مقدم
باشه؟ نه، اون تا هیچ کدام رو نمیتوانیم بگیم تقدم بر دیگری داره. دو نسخه است. ممکنه کسی بگوید که نسخه کافی موجود به ایدینا مقدم است به دلیل این که مثلا اشتهار داره و بالاخره چیون ها. بگیم نه، اون نسخه صاحب وسائل هم نسخه ای بوده که داره ازش نقل میکنه و تقدمون وجهی نداره. بالعکسش هم وجهی نداره کسی بگه که اینطور بگه که صاحب وسائل مال چند صد سال قبله و نسخه ها مثلا دقت بیشتری داشته، خودش هم دقت کرده، بنابراین این بر اون مقدمه. اینم در حدی نیست که بشه بهش اعتماد کرد برای حکم به تقدم. کلن وجهون، ولیکن هیچ کدام به حد ظهور و دلالت واضحی برای تقدم اون نسخه بر این یا این نسخه بر آن نمیرسد. از این جهت این مسئله در حاله از ابهام باقی میمونه که این جابری که در اینجا هست، جابر اول، در سند وجود داشته یا نه. این نکته را هم توجه بفرمایید که از جهت نقل و سلسله سند هم اینجا شاهدی که روشن بکنه و قطعی بکند بود یا نبود جابر هم نداریم. علتش اینه که عمرو بن شمر مثل خود جابر بن یزید جوفی هم از جابر بن یزید جوفی نقل کرده، هم از امام باقر مستقیم نقل هایی داره. البته نقلش از جابر بن یزید جوفی کم نیست، یعنی متعدده نقلش، ولی چون میتواند از خود امام باقر هم نقل بکنه و ظاهرا هم نقل از امام باقر هم داره ظاهرا، از این جهت اینم قرینه نمیشه برای اینکه بگیم اینجا جابر اولی در سند نیست یا هست. گرچه اینجا هم باز در حد یک اشعار ممکنه کسی بگه که نقل امر از جابر بن یزید جوفی متعدده و از این جهت حدس زده میشه که جابر اینجا باشه، یک ترجیح مایی در این از لحاظ سلسله سند وجود داره، اما در اون حدی نیست که بشه اطمینان به این پیدا کرد که پس جابر هست در اینجا. بله عرض کردم دیگه، بیشترش بیشترش از جابر، ولی طبقهش طبقه است که از امام باقر هم میتونه نقل بکنه،
کمه.
خواهم بگم این تعدد اون در حدی نیست که آدم رو مطمئن بکنه که حتما جابر وجود داره. اینم نکته دوم. بنابراین نه از طریق اون بحث اول میتوان گفت که جابر اینجا هست که قرینه اول بود، نه از طریق این قرینه دوم میشود گفت جابر هست. به عبارت دیگه دو تا قرینه ممکنه اینجا گفته بشه، یکی این که برای این که جابر اول هست، یکی این که نسخه کافی که به عیدیناس مقدمه بر نسخه ایست که وسائل نقل میکنه، این مناقشه شو گفتیم. قرینه دوم هم این که غالبا امر ابن شمر از جابر ابن یزید جوفی نقل میکنه، پس این اینجا جابر باید باشه. این هم گفتیم به دلیل این که خلاف این هم متصوره و واقع هم شده، گرچه نسبت به اون اولی کمتره. از جهت هیچ کدام رو نمیشه دلیل بر این گرفت که جابر اینجا حتما باید باشه. اما نکته سوم، اون البته مسئله رو روشن میکنه، و اون نکته سوم اینه که خب هیچ کدام از این قرینه ها به تنهایی یا حتی مجتمعا هم بگیم که اثبات نمیکنه که حتما باید اینجا بین امر و امام باقر جابر باشه، و میگیم که تعارض داره این دو قرینه و دو طرف قصه، دلیل تامی نداره برای اینکه جابر باشه نباشه. خب نکته سوم اینه که بعد از اینکه تعارض داره، ما باید نتیجه تابع اخص مقدماته، باید فرض بگیریم اون سخت‌ترین حالت را. سخت‌ترین حالت و پیچیده مشکل‌ترین حالت اینه که این جابر هم باشه، یعنی باید فرض بگیریم که اگر در این سند جابر هم باشه وضع سند چجور میشه، این رو باید فرض بگیریم. ولی زن نیاز نداریم به این که قرینه بیاد بگه که جابر اینجا هست، نه، اون دو قرینه چه تمام باشه چه نباشه ما باید مفروض بگیریم که جابر هم هست و تکلیف او رو هم از لحاظ سند مشخص بکنیم. از این جهت از این منظر سوم حتما باید ما جابر ابن یزید جوفی رو در سند مفروض بگیریم.
اخص
اینجا نمیشه
که نیست؟
نه اخص اون نه نه اخص کل شیء به حسبه هست، یعنی باید ببینیم که این میخواییم ببینیم این سند معتبره و قابل اعتماد هست یا نیست. این که جابرم باشه باید مفروض بگیریم در اینجا، اگر این باشه باید ببینیم معتبر یا معتبر نیست. این اخص اینجا به این معناست.
اصل عدم زیاده
اون حالا اصل عدم زیاده و نقیصه هم در اینجا همونطور که سابقا هم گفتیم، گرچه یک اشعار و ترجیحی قبول داریم در تقدم اون اصل عدم زیاده، ولی اونم رو بحث کردیم گفتیم نه در اون حد نیست. ولی حالا اون نکته هم وجود داره، ولی اونم سابق بحث کردیم گفتیم چیز واضح قطعی نیست، گرچه اشعار بیشتره. این که چیزی زیاد بشه یه معونه زائده میخواد تا اینکه چیزی بیفته، افتادگی راحت تر است در عبارت از افزایش در عبارت. اونم از شود که اگر باشه خودش قرینه دیگری میشه، اما تا اونم رو جواب دادیم که تمام نیست. بنابراین این دو سه قرینه برای این که جابر هست هیچ کدام تمام نیست، تا مهم نیست، برای اینکه نتیجه تابع اخص مقدماته. در هر حال شما با جابر رو اینجا مد نظر قرار بدید، یا اینکه میگید شما این دو، یا حالا با این اضافه‌ای که اشاره کردید میگید سه تا قرینه است که جابر هست اینجا، و میگید جمع این قرائن هم ما رو مطمئن میکنه که جابر هست، یا اینو میگید، یا اینکه میگید نه اینا قرائن تمام نیست، تعارض نسخه. تعارض نسخ هم که باشه شما با اخص وضعیت ها را برای بررسی سند در نظر بگیرید که اونم مستلزم این است که وجود جابر ابن یزید جوفی هم را در محاسبات سندیتون وارد بکنید. بله
من با یه قرائن اضافهی بشه که وجود جابر رو تقریباً اطمینان پیدا کنید. یکی این که معاصرین مرحوم شیخ خود مثل مرحوم فیض و مرحوم اندام مجلسی هم که این روایت نقل کردن تأثیر جابر رو دارن.
بله مرحوم فیض هم داره و همینجور بهار. بله
هم به هر طرف هم علاوه تو نرات رو خود اینا هم پیر روایت رو بازن با جابر هست. از این طرف کافی شاپ داران حدیث از میون تو مقدمه هم گفتن چند صد نسخه کافی که خودشون به دستشون رسیده بوده، یه دیستین نسخه رو به عنوان بهترین نسخه ها انتخاب کردن که اینجا رو تو مقدمه شستن بوده. 60 تا از این نسخه هایی که ابتداعاً دستشون رسیده مالا قبل از قرن نهمه، یعنی یکی دو قرن مالا قبل از زمان مرحوم وسائل، و کل این مثلا 20 نسخه ای که به شکل خاص توی این چاپ بهش بنایت بوده هیچ نسخه ای از کافی چیز نداره، افتادگی رو نداره. و هیچ سوم یه کار از مستندش خاطرم نیست، ولی قبلنا اینجایی شنیدم که معروف بوده که مرحوم صاحب وسائل در قیاس با علامه مجلسی، چون 5 دستر بودن اون مصادری هم که دستشون بوده از اون اسپان برخوردار نیست، ولی زمان گفتن که اختلاف نسخه هایی که مثلا بین بهار و وسائل هست نوعا نسخه بهار نسخه دقیق تری بوده. مجموعه اینا شاد بشه
بحث افتادگی
هم کار، چون جابر دو بار تو سند اومده خود محتملتر
به
نظر، شاید قرائن کلن بشه
اطمینانی بره. بله حالا اون نسخه صاحب وسائل، اون اینکه دیگران هم همون سند با وجود جابر را آوردن، این خودش تاییدی میکنه، اما اینکه نسخه صاحب وسائل رو کم بگیریم این خیلی، حالا از من خیلی تمام نیست، صاحب وسائل دقت‌های خیلی بالایی داره و هم در دقتش هم بالاست، احاطش بر سند و اینا بالاست، خیلی نمیشه اونو کم گره. در صورت اولی اینکه دیگران تعدد نسخه وجود جابر، این البته یه قرینه است که خودش وجود داره، اینو قبول دارم. بعده در صورت اگر اینم را اضافه بکنی در واقع چهارمین قرینه میشه بر اینکه جابر اینجا هست. اون تا ما عرضمون اینه که این قرائن هیچ کدام به تنهایی نمیتواند قصه رو تمام بکنه. اونی که در اینجا ما رو میبره به سمت اینکه جابر را باید مفروض بگیریم، یا تجمیع این قرائن این 3-4 تاست، و یا اینکه بگیم نه نیازی به این نداریم، این قرائن اصلا هیچ، ولی باز طبق قواعد باید ما جابر را مفروض بگیریم و سند را بررسی کنیم. این یک بحث بود که فکر کردم مطرح بکنیم، دلیلش اینه که شبیه این جاهای دیگه مورد نیازه در بررسی اسناد و گاهی هم در بررسی اون تعابیری که در متن روایات آمده و این قبیل اختلاف نسخه داره. خب یک موضوع و مبحث دیگر هم در جابر بن یزید جعفی است که اونم خیلی محل کلام و مناقشه است. از این نظر که جابر بن یزید را بعضی در این طرف طیف ضعیف می‌دانند، کسانی اصلا میگن ضعیفون طبق اون تضعیفی که در نجاشی آمده، تا اونایی که حتی مثل آقای خویی که معمولا تکیهشون بر همین تضعیفات و ظواهر این تضعیفات نجاشی و شیخه، گفتن که ایشون نه تنها موثقه بلکه من اصحاب سر جابر بن یزید جوفی. و عرض کردم حتی مثل آقای خویی هم جابر بن یزید جوفی رو نهایتا توثیق میکنه به توثیق تامی. علتش هم این است که در جابر بن یزید جوفی از یک طرف نجاشی تضعیفی داره و میگه کان مختلطن، چون این مدتی خودش رو به جنون زد، و از طرف دیگه مرحوم مفید و خیلی های دیگه هم بهش اعتماد کردن و روایاتی که حالا بعضیش معتبره و خیلیش هم معتبر نیست اما کثیریست، از روایات دلالت میکنه بر اینکه جابر بن یزید جوفی آدم خیلی برجسته‌ای بوده و از اصحاب سره، یکی از کسانیست که به طور ویژه با ائمه ارتباط داشته. و اون مختلطی هم که در کلام نجاشی آمده اون بر میگردونن به این که وقتی که او برگشت به کوفه، ظاهرن برگشت، حضرت به او توصیه کرده بود که تا فلان زمان خودت رو به دیوانگی بزن، با او خودش رو به دیوانگی زد، تجنن کرد، خود رو به دیوانگی زد برای اینکه محفوظ بمونه از اون تعدی حاکم اموی در اونجا. این مطالبی است که راجع به جابر بن یزید جوفی گفته شده و بعید نیست، و بعید نیست، برای اینکه هم روایات او زیاده، هم مجموعه ای که او را تایید میکنه کم نیست. و اون یه جمله نجاشی اینجا خیلی به ذهن قریب میاد که ناشی از اون داستانی باشه که در روایات آمده. از این جهت جابر بن یزید جوفی به احتمال زیاد اینجا میشه گفت که ایشون قابل توثیقن. کما اینکه تو عمر بن شمر هم ممکنه کسی، البته در عمر بن شمر آقای خویی اینو قبول نداره، اونجا همون تضعیف نجاشی رو قبول کرده، ولی تو عمر بن شمر هم ممکنه کسی بگه که اون تضعیف نجاشی مثلا ناشی از این قصه است. و یا به عبارت دیگه گویا اینا یه نوع حدسیه، گویا جابر بن یزید جوفی و عمر بن شمر هم که بسیار از او روایت میکنه، گویا اینا یه سلسله ای از اصحابی هن که یک به دلایل مختلف یک نوع صاحب سر شمرده میشون و بعضی از شذوذات اگر درشون بوده اینا چیزیست که رو حساب و کتاب بوده. اینجور چیزی ممکنه گفته بشه و اون وقت اون مسئله حتی در عمر بن شمر هم ممکنه کسی بیاد بره به سمت توثیق، که من ندیدم ولی ایشون نقل کردن که آیت الله زنجانی هم همین رو تمایل دارن. بله بله، در اینجا اون حرف خیلی شاد مستبعد نباشه، به خصوص این ارتباط اینا مثل حالت شاگردی و استادی که برقرار بوده و گویا توجهی که امام به جابر بن یزید جوفی داره میشود حتی یه جوری پرش عمر بن شمر و اینام رو بگیره. در جابر بن یزید جوفی تقریبا میشه اطمینان پیدا کرد که اتقان داره، اعتبار داره و اون تضعیف نجاشی اینجا کارآمدی نداره. و لا یبعد که حتی با همین تحلیل در مورد عمر بن شمر را این بگویی، و اگر کسی این رو بگه اون وقت روایات زیادی توثیق تصحیح میشه، چون هم عمر بن شمر نسبتا روایاتش زیاده و هم جابر بن یزید جوفی. کی؟ جابر. بله 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 اصحاب. نه نه نه، این که از اصحاب سره آمده و خود مرحوم آقای خویی هم اینا را حدود 7-8 10 تا 15 تا روایت رو نقل میکنه، حالا بعضیش یا عمدش هم ضعافه ولی متعدده روایاتی که جلالت شأن را و عظمتش را نقل میکنه، و گرچه ضعیفه اما مجموعاً یک اطمینانی را به وجود میاره، به خصوص که در بعضی از اونها اشاره شده که اون اختلاط او و و حالت شبه جنون او بر اساس یک نقشه ای بوده، مهندسی شده بوده. حالا داستانش هم اونجا آمده، میگه وقتی داشت میرفت اونجا یک پیکی رسید و بعد اون نامه ای رو دستش داد و میگه فرد آدم سالم قویه چی، فردا صبح دیدیم که تو کوچه داره بچه ها بازی میکنه و نمیدونم چی، واسه زد به دیوانگی. اینم از این. از اون طرف هم عامه هم جابر بن یزید جوفی رو آدم مهم میدونن، ولی تضعیف هم کردن خیلی هاشون به خاطر همین مسائلی که مثلا غلو و نمیدونم چیده از این قبیل. بله اینم باور رجعت و نمیدونم غلو و از این قبیل چیزها. یعنی از یک طرف عرض شود که اونها او را مهم شمردن، از طرف دیگه از لحاظ اعتقادی بهش اشکالاتی کردن، گفتن نمیتونیم بهش اعتماد بکنی، که اعتقاداتش هم مسائلی مثل همین رجعت و ایناست که با ما سازگاره، اونم معید میشه که باز قابل اعتماد ایشون از منظر ما. بله بله، حالا تعدادش رو نمیستم ولی نسبتا روایات زیاده و بله همینطوره و به عظمت اون جایگاه مثل جابر نیست ولی خیلی به هم نزدیکه. حالا از همین 176 تا چه تعدادش از جابره نمیدونیم.
کافی و
تصویب و قوی رو بسائل برمیشه کنیم، 50% درصد روایت جابر رو امر ابن شمر نمی کرده. بله و چه تعداد روایات امر ابن شمر از جابره؟ اونم فکر کنم 60-70 درصدش اینطور باشه.
با سبب محاسبه این برنامه 89
در سر روایت. بله حالا این هر دو سوی قصه نشون میده که اینا هم خیلی نزدیک بودن و اون حدسی که زده میشه که ممکنه زده بشه که اینا در واقع توی مجموعه اصحاب سرند و جلالت ویژه‌ای دارن بعید نیست. ولذا این تضعیف نجاشی چه در جابر ابن یزید جوفی چه در عمر ابن شمر از معدود مواردی است که می شود مورد مناقشه قرار بگیره و از حیز کارآمدی ساقط بشه. ما مستحضرید که به این سادگی از تضعیف نجاشی عبور نمی کنیم، واقعا هم کار سختی است. اما در این حال موارد استثنایی هم داره، اگر باشه یکی از بیانات مواردی که می شود از تضعیف نجاشی عبور کرد در همین جابره و تا حدی هم در عمر ابن شمره، چند جای دیگه هم داریم. البته دلیلش هم اینه که وقتی که اون توثیقات را می بینیم حجم بالاتری داره و وجه تضعیف هم در اونجا ذکر شده. وجه تضعیف که ذکر بشه اون وقت این وزنشو میاره پایین و از حالت تعارض دیگه او رو خارج میکنه.
این مورد این روایت اگر جابر باشه یکم تجربه پر رنگ این اتفاقش اینه که احادیث رو به جابر بسته.
بله اون داره که زیده فی احادیثه چی که بله بله. حالا همون بسته اونها هم احتمالا مثلا چون یه چیزایی خاص و شاذی بوده اینا رو دیگه گفتن، خیلی نداره. در هر صورت این بحث مفصل سندی شد، منتها نکات عام می داشت که در جای دیگه هم مفید بود، از این جهت کمی به تفصیل و درازا کشید.
این تذکیه که می داشته باره جابه مختلفه با یه توضیحی گفته که نمیشه به معنای شما هم بعدش میگه که شیخ مفید اشعاری در مورد اختیارش میگون که دیگه اینجا جایش نیست.
ما آره نه نه به همون برمیگرد. تضعیف را ما به یکی از این دو وجه برمیگردونیم، یکی اون کان مختلطن که اون جنبه تجننشه، یکی هم اعتقادات ویژه‌ای که داشته که اون اعتقادات ویژه رو اینجا دیگه نقل نکرده، احتمالا یه چیزی از همون قبیل بوده. از این جهت بعید نیست که بگیم تضعیف نجاشی در اینجا نسبت به جابر که خیلی خیلی به ذهن قوی میاد که اعتبار نداشته باشه، نسبت به عمرم بعید نیست. خب اما اون عبید ابن معاویه البته اینجا هست ولی زار روایت ضعیفه. خب از این مبحث سندی بگذاریم وارد مبحث دلالی بشیم، یک نکتش را بگیم تا فردا انشاءالله. در جهت دلالی هم چند اشکال به این روایت وارد شده. حالا ما از اونی که بله اشکال اولی که در دلالت به این روایت وارد شده و در کلام صاحب جواهر آمده و همینطور مرحوم آقای خویی و در همون اصلاح و رقاب هم اینا آمده و بعضی کتب دیگه، این تقریبا در جای مختلف آمده، اینه که این مضمون با جایگاه و منزلت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حتی با اون جایگاه جابر ابن عبدالله انصاری سازگار نیست. این همیشه که نمیشه فقط ما با سند قصه روایت رو تمام بکنیم بره، گاهی هم واقعا تو مضمون یه مطلبی میاد که روایت را از قابلیت استدلال ساقط میکنه و اون جاییست که مضمون روایت یک امری خلاف عقل یا بدیهیات یا مسلمات و چیزهایی از این قبیل باشه و اینجا هم از همین قبیله. این که جابر بره در خانه حضرت در حالی که حضرت اون حجابم را به طور کامل نمیتونست یه حجاب متناسب با شأنشون داشته باشه، یه تیکه مثلا ملحفه را بندازه رو صورت رو سر، بعد هم نگاه بکنه، اونم اون نگاهی که اون رنگ پریدگی رو ببینه، بعد هم ببینه بعد از دعای حضرت من قصاصه ها همجور یجر دم و چهره باز شد، این در واقع یه نوع تمرکز روی صورت دیگری است و این با جلالت شأن حضرت زهرا سلام الله علیها سازگار نیست و حتی با جلالت شأن جابر هم سازگار نیست، به ویژه اگر در نظر بگیرید که روایات دیگری از خود از زهرا نقل شده که خیر للنساء لا یرون احد ولا یرین احدا و امثال این مطلبی است که در هم جواهر آمده هم آقای خویی آوردن و جمعی از بزرگان آوردن که به این دلیل اصلا این مضمون یه مضمون شک برانگیزیه و چنین مضمونی رو ما نمیتونیم بپذیریم، در حدی که اگر روایت معتبرم بود اینجا ما نمیتوانستیم اون رو بپذیریم. این مطلبی است که در اینجا آمده پاسخ داده شده که انشاءالله بعد دیگه انشاءالله